قطعه و دوست داشتم که همیشه اینو بزنم و ضبطش کنم، که با همراهی دوست خوبم آقای زکریا یوسفی که از نوازندگان خیلی خوب ساز پرکاشن هستن، تونستم که این اثر رو تولید کنم.
بسیار عالی بود، خیلی هم زیبا. یک سوال در واقع بر من هست، چون شما از در واقع نوازندگان غیر ایرانی هم درس گرفتید، از این اساتید هم برای ما بگید پیش چه استادانی بودید و اصولا چه چیزهایی رو، حتی مثلا میخوام بگم به صورت فقط دیداری، یا ما اصطلاحا زمانی که مرحوم اشکاتیان در قید حیات بودن میگفتن یه مزرابهایی رو فقط باید از طریق دیدن پیدا بکنید، این چیز آموزشی نیست. بعضیا کاملا مزرابهای خاص خودشون رو دارن و برای یادگیریش باید ببینید. راجب اساتیدتون برای ما بگید، کسانی که خارج از کشور بودن، برای شما چه چیزهایی رو ازشون یاد گرفتید که غیر ایرانی بوده؟
من تونستم از محضر استاد گوکسل باکتاگیر توی هم ایران هم ترکیه استفاده کنم. از دیگر استادایی که توی کشور ترکیه ملاقاتشون کردم و از کلاساشون و نوازندگیشون بهره بردم، جناب هاکان گونگور، و از نوازندگان خیلی خوب قانون که آقای آیتاش دوگان، که خب الایشون نسبتاً نوازندگی و موسیقیشون جهانی تر شده نسبت به گروهی هم که کار میکنن، که تشکیل شده از ساز باقلاما و کلرینت و قانون به اسم تکسیم تیریو. ایشون از نوازندگان خیلی معروفی هستن که توی ترکیه کار میکنن و به حق واقعا نوازندگی چیره دست. و از دیگر نوازندگان عرب هم کلاسی داشتم با آقای عمر زیاد از کشور عراق و همچنین آقای فرات قدوری، از نوازندگانی که اصالت ایشون هم عراق هستش اما خب در امارات و کشورهای عربی زندگی میکنن.
خب یه سوال، طبق فرمولتون باز در واقع مورد فرهنگ ها، الان ما در مورد نوازندگان عرب آیا فرق داره نوازندگان سوری با نوازندگان عراق با نوازندگان مثلا عربستان؟ اینا با هم فرق دارن؟ مصر رنگ و تمبر
تقریبا بله
مشخصی داره که ما مشخصا بدونیم این نواخته نواخته یک نوازنده سوری است، یک نوازنده مصری است.
خیلی باید موزیکشون رو گوش کنیم دیگه. در واقع در کل که جهان عرب واقعا بغداد، مصر، سوریه، عربستان و کشورهای امارات متحده عربی کلا یه اشتراکات فرهنگی دارن، ولی خب همونجور که ما خودمون الان صدای کمانچه کردی و کمانچه‌ای که یه نوازنده‌ای که داره با ساز کمانچه موسیقی کردی اجرا میکنه، یکی که داره موسیقی لوری اجرا میکنه و یکی که داره موسیقی دستگاهی اجرا میکنه، رو همشون هم توی یک کشور وجود دارن، متوجه میشیم. ولی در نهایت یه فرهنگ ایرانی توی همه این کمانچه ها شنیده میشه. توی این سازهای عربی و موسیقی عرب هم همینجوره، یعنی شما یه اشتراک فرهنگی از رنگ موسیقی عرب توی همه این موسیقی ها میشنوین، اما خب با گوش کردن زیاد میشه تشخیص داد که کدومش برای لبنانه، کدومش برای سوریه است یا کشور دیگه.
خب یه سوال بپرسم که تقریبا این سوال من میشه گفتش که شخصیست خیلی در واقع شاید حرفه‌ای نباشه، ولی حس شما رو الان اگه به شما بگن یک قطعه قانون میتونید انتخاب بکنید که بهترین و پرحسترین و در واقع میخوام بگم که چه میگن اصطلاحاً حضرات میگن فیوریتشون هست، برای شما چه کدوم قطعه قانون هست؟
واقعا نمیشه گفت،
ندارید چنین چه حسی؟
من قطعه وداع رو دوست دارم از آثار استاد سیمین آقارضی، واقعا برام لحظه غم‌انگیز وداع رو تداعی میکنه، نمیدونم چرا حالا، ولی این که بگم واقعا بخوام تنها یک قطعه رو انتخاب کنم یه ذره سخته، چون هر کدوم از قطعه واقعا رنگ و بوی خاص خودشون داره.
خواهش بکنیم که قطعه انتهایی که برای ما خواهید نواخت ودا باشه.
خواهش میکنم.
اگر موافق باشید بحثمون رو با سرکار خانم حسینی به پایان ببریم و خیلی شب خوبی داشتیم خدمت ایشون و اینکه در واقع حضورشون باعث این بشه که هنرمندان جوان، هنرمندانی که حالا باز بهتر بگیم نوجوان، انگیزه ای پیدا بکنن، مخصوصا بانوان که مثل ایشون در عرصه های واقعا بین المللی و حضور داشته باشن و انواع موسیقی هایی که میشناختن اجرا کردن، حضورشون در ارکستر ملی و قطعا یکی از بانوان خاص موسیقی ایرانی هستن. امیدوارم که امثالشون زیاد داشته باشیم در موسیقی ما که در واقع مبلغ و ترویج دهنده موسیقی ما در ایران و خارج از این خاک ها باشن.
بله، چه آرزوی خوبی کردید. ما هم همین آرزو رو داریم، ضمن این که مشتاقانه منتظریم این آلبومی که گفتید به زودی ظاهراً منتشر میشه به بازار هم بیاد، بتونیم تهیه کنیم بشنویم و لذت ببریم. خب ضمن این که حالا باید آماده بشید خانم حسینی که قطعه پایانی بحث امشب گفتاهنگ در بخش با هنرمندان رو تقدیم کنید به شنوندگان گرامی، اگر صحبتی، نکته‌ای به ویژه برای والدین محترمی که فرزندانی دارند و مسیری رو براشون متصورن که به سوی هنرمند شدن باید حرکت بکنن، از تجربتون چیزی که کمک کرده نکته‌ای هست بفرمایید، ممنون میشه.
خواهش میکنم. منم خیلی ممنونم از شما و همکاران محترمتون در برنامه گفتاهنگ که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا صحبت کنیم و معرفی کنیم بیشتر از گذشته ساز قانون رو به عموم مردم عزیزمون، و از آهنگسازهای محترممونم خواهش میکنم که بیشتر از قبل برای این ساز کار بسازن و من مشتاقانه خودم حمایت میکنم و دوست دارم که خیلی بیشتر از گذشته این ساز مدام روش کار بشه و معرفی بشه به همه مردم عزیز کشورمون. و توصیه‌ای که دارم به کسایی که این ساز رو انتخاب میکنن یا هر ساز دیگه ای رو، چه خانوما چه آقایون، گرچه که الان دیگه توی جامعه ما اصلا بحث جنسیتی توی موسیقی و هنر و هیچ رشته دیگه ای مطرح نیست، چون همه واقعا دارن با هم برابری میکنن و اصلا این مسئله که موسیقی بانوان هست و موسیقی آقایون و اینا برای خود من به شخص مفهومی نداره، به این دلیل که ما مثلا نمیتونیم بگیم شعر حافظ مخصوص آقایون یا مخصوص خانوم ها. موسیقی هم چیزیه که در جریان توی زندگی ما و در روح و روان ما و جزء لاینفک زندگیمونه و در نتیجه واقعا باید روش کار بشه و دولت مخصوصا فرهنگ یک کشور، واقعا اصالت یک کشور و پایه های اون کشور رو محکمتر میکنه. و از جوانهایی هم که توی این راه و وادی وارد میشن خواهش میکنم که بیشتر از هر چیزی صبوری داشته باشن برای رسیدن به مقاطع بالاتر.
همینطوره، تجربه های تازه و هر روز که میگذره حتی اتفاقی تازه باعث میشه که یک هنرمند در اثرش و در کارهاش اون حس رو منتقل کنه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم و از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که این قطعه رو هم با هم بشنویم.
مرسی. Thank you.
گفت آهنگ رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و راه ارتباطی شما با ما 30010-35. شبهای خزان رو پشت سر میگذاریم، پاییز زیبا هم رو به پایانه. مولانا در جایی سروده ای باغبان ای باغبان، آمد خزان آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان. و چه زیبا سرودن شاعران سرزمینمون در اشعارشون و توصیف کردند خزان رو. امیدوارم که شب زیبای پاییزی رو پشت سر بگذارید و همچنان همراه ما باشید تا پایان گفت‌وآهنگ این هفته که تا حدود ساعت 12 شب خواهد بود.
الله خالقی متولد سال 1285 خورشیدی استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویالون بود. وی آهنگساز سرود ای ایران بود. خالقی از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود تأثیرگذار و مهم شمرده می شد. او کتابی به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقیدانان و نوازندگان ایرانی هم عصر خود و کتابی به نام نظری به موسیقی شامل نظریه‌ای برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. خالقی در شهر ماهان از استان کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله خان منشی و مادرش مخلوق خانوم بودند که در باغ شاهزادگان ماهان کرمان که امارت حکومتی بود زندگی می کردند و هر دو هم تار می زدند. در چند سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. تحصیلات ابتداییش را در تهران، شیراز و اصفهان گذراند. در تهران به مدرسه آمریکایی ها رفت و در آنجا همراه سایر شاگردان سرود هم می خواند. علاقه و توجه به موسیقی در خانواده خالقی امری معمول بود. پدر و مادر هر دو تار می نواختند و پدر مدتی شاگرد استادان مطرح این ساز بوده است. همچنین خانواده او با میرزا غلامرضا شیرازی نوازنده تار رفت آمد و آشنایی داشته است و فرزندان وی را عمو می خواندند. با انتقال پدرش به شیراز در سال 1295 در شهریور سال 1297 به همراه خانواده به این شهر رفت. در آنجا از آموزش‌های میرزا نصیر فرصت در زمینه عروض و نقاشی استفاده می‌نمود. همچنین آموختن موسیقی را نزد شوهرعمه‌اش میرزا رحیم شروع کرد و از او بیش از یک سال ویالون می‌آموخت. تا قبل از مهاجرت به تهران، خالقی هرگز آموزش موسیقی ندیده بود. او روایت می‌کند: کمانچه را خوب می‌شناختم. دختر عمه‌ای داشتم که شوهرش این ساز را خوب می‌زد. مردی بود مسن و فربه و با قامت متوسط و ریش‌های حنابسته که دو زانو می‌نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدف‌کاری و خاتم‌کاری داشت به دست می‌گرفت و می‌نواخت. می‌گفتند در جوانی در دستگاه تزییه شاهی بوده و صدای خوشی داشته. بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه در آمده است. اما در این موقع کار مرتبی نداشت و با اندوخته‌ای مختصر زندگی درویشانه‌ای می کرد. زیاد به منزل ما می آمد. کمانچه را هم در کیسه‌ای می گذاشت و زیر عبا می گرفت و با خود می آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار مانوس بودیم. از قدمای موسیقی بود که دستگاه‌ها را به تفصیل می‌نواخت و به همایون علاقه بیشتری داشت. از انگشتانش صدای گرم پخته مطلوبی بیرون می‌آمد و هنگامی که همایون می‌زد، مثل این بود که با آهنگ کمانچه‌اش نصیحت می‌داد و این موعظه خوش آهنگ در دل‌ها اثری عمیق داشت که همه را سراپا گوش می‌کرد. من نیز در گوشه اتاق می‌نشستم و خیره به انگشتان میرزا رحیم کمانچه‌کش می‌نگریستم. آن ویالونزن و این کمانچه‌کش اولین مربیان موسیقی من بودند. احمد فروتنراد، مهدی دفتری، علی محمد خادم میثاق، جواد معروفی و روح الله خالقی در سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفتند و در آنجا تحت نظر علی نقی وزیری آموختن موسیقی و نواختن ویالون را آغاز کردند. در سال 1303 با وجود مخالفت پدرش تصمیم گرفت صرفاً به مدرسه موسیقی برود. پدرش با وجود علاقه‌ای که به موسیقی داشت با موسیقی یاد گرفتن وی مخالف بود و در نتیجه او مدتی پنهانی به مدرسه موسیقی می رفت. گویا در این مدت وزیری و یحیی دولت آبادی نزد پدرش وساطت کردند که بی تأثیر بوده است. وی بالاخره با گرفتن حکم تدریس موسیقی به پدرش ثابت می کند که پی مطرب شدن نبوده است. در تابستان سال 1304، 4 کنسرت به رهبری وزیری در مدرسه اجرا شد که خالقی نیز در آنها به عنوان نوازنده حضور داشت. خالقی در دورانی فعالیت می کرد که موسیقی غربی در ایران رواج داشت و بسیاری موسیقی ایرانی را غیر علمی و تدریس آن را بیهوده می دانستند. حتی در بازه موسیقی ایرانی در هنرستان عالی موسیقی تدریس نمی شد و بسیاری از کسانی که سازهای سنتی می نواختند در این بازه به سازهای اروپایی روی آوردند یا هنرستان عالی موسیقی را ترک کردند. در این دوران خالقی و استاد محبوبش علی نقی وزیری برای حفظ موسیقی ایرانی تلاش‌های بسیاری کردند. جعفرزاده در نقد کتاب نظری به موسیقی این کتاب را تلاشی برای توجیه علمی موسیقی ایرانی با تئوری موسیقی غربی و تغییر فضای ضد موسیقی ایرانی آن زمان می‌داند که بی‌نتیجه نمانده است و در نهایت به تأسیس هنرستان موسیقی ملی منجر شده است. استاد روح الله خالقی در تاریخ 21 آبان ماه سال 1344 چشم از جهان فرو بست.
چه شورها که من بپا، چه شورها که من بپا، ز شاه ناز می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان، به شاه با I'm
شوق خیش ز مردان اگر زنان گیرند، در این میان من و صد دشت زن سپاه من است. اگر چه عشق وطن میکشد مرا، اما اگر چه عشق وطن میکشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است.